بحثمون رو روی خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میگذاریم و به حمد الله جلسه هم اون شلوغی رو نداره که ما اون آرام آرام بحث کردنمون رو از دست بدیم. اول اینکه سعی شد کل خطبه رو خدمت عزیزان آقایون زحمت کشیدن تهیه کردن، ما یه شماره گذاری کردیم. ما مفصل اینجا خطبه رو بحث نمی کنیم، اما شما باید این خطبه رو داشته باشین، یک بحث درسی علمی طولانی با یک معارف خیلی گسترده. الان که بحث میکنم خوبه که عزیزان این خطبه در خدمتشون باشه، هرچند ما مفصل بحث نمیکنیم الان رو خطبه، ولی بعدن یه کاری کنید که یه برنامه بریزین. البته من این 7-8-10 شبه همش رو این خطبه بحث میکنم، ولی انشاءالله بعدن حدود 50 جلسه شاید بگذاریم روی این خطبه، که اون دیگه بحث دیگه ایست که بحثای حدیثی که کار میکنیم این خطبه رو هم بنا داریم کار کنیم. خطبه فرازهاش خیلی عجیب است. شما در نظر بگیرید که یک انسان به ظاهر رفته است که یک اعتراضی بکنه، به این معنا که جریان ادامه نظام اسلامی مختل شده و فاطمه زهرا به ظاهر رفتن که این اعتراض رو بکنن. اعتراض مهمی هم هست که بخوان برن متذکر بشن که چه فاجعه بزرگی به وجود اومد، ولی میبینین اصلا اینجوری حرف نمیزنن. ما در روایت داریم که پیامبر میفرماند که اوتی تو جوام الکلم، خداوند به من جوام کلم داده. جوامع کلم یعنی این که مطالب رو در همه ابعاد و جهاتش من میدونم، یعنی من یه آدمی نیستم که یه بعد سیاسی عبادی اجرایی شخصیتم رو اشغال کرده باشه. حالا این نمونه رو تو خود خطبه میبینی، میبینین حضرت یه بحث ناب عمیق نسبتاً طولانی راجع به توحید میکنه که حالا بحث میکنه، بعد یه بحث ناب عمیق راجع به نبوت میکنه، بعد یه بحثی راجع به فلسفه هر حکمی میکنن که جهاد مال چی بود، حج مال چی بود. بعد یه مرتبه میبینید که میان اصلا نقش پیامبر رو مطرح میکنن، که اگه شمارایی که دست نیست نگاه کنی از شماره 44 تا 65 اصلا تأثیر حضرت رو در بین مردم میان بحث میکنن، بعد روشون هم میکنن به مردم که خب مردم شما خیلی زحمت کشید این اسلام رو بالاخره با شمشیر و ایثار خودتون به وجود اومد. یعنی از شماره 65 تا 72 با مردم صحبت میکنن که حق مردم ضایع نشه. حالا جالب است بعد به شدت بهشون حمله میکنند، جمعیت شخصیت اندیشمند فاطمه زهرا رو ببینید از اون جهت که زحمت کشیدن. و یک انقلاب به نام اسلام در صدر اسلام به پای کردند و متذکرن. بعد اونجام که حواسشون پرت شده است ادامه اسلام را به ادامه مدیریت اجرایی نمیدونن، اونجا را هم متذکر میشه. از شماره 72 تا 90 میان میگن خب این قرآن وسط شما خصوصیاتش هم اینه، چرا ادامهش نمیده؟ بعد از شماره 90 تا 112 میان فلسفه احکام رو میگن که خیلی عجیب است. و بعد سوال باید بکنیم خب چرا حضرت اینجوری حرف میزنه؟ از شماره 113 تا 122 شروع میکنن خودش نمعرف کنن. چرا؟ مگه همه نمیدونستن فاطمه زهرا یه نکته های عمیقیه. از شماره 122 تا 134 میان دوباره نقش پیامبر را از نظر جامعه مکه و مدینه به خصوص مکه ارزیابی میکنه. یه بار نقش پیامبر را کل هستی اینجا نه. از شماره 134 تا 136 صفات کسایی که انقلابا به واقع به وجود آوردن دا دست میذارن، میگن نه پیامبر با این افراد انقلاب کرد نه با همه. حالا خوب دقت کنید چی وسعتی توی سخن هست. بعد از شماره 137 تا 143 میگن خوب در شرایطی که انقلاب شد موقعیت شما چی بود؟ موقعیت مردم قبل از انقلاب ارزیابی میکنه و عجیب است این استثناء نداره. همیشه هر وقت انقلاب اسلامی اومده همینجور بوده است و همین موقعیت ها بوده است. بعد از شماره 144 تا 160 نقش پیامبر و به خصوص امیرالمومنین رو در اینکه انقلاب منهای امیرالمومنین اصلا محقق نمیشد ارزیابی میکنن که خیلی عمیقه. دلیل میارن، یه دلیلای خیلی قوتمندی که تاریخ نمونه هاش رو نشون شما میده. از شماره 160 تا 166 شروع میکنن میگن خب شما ابوبکر و عمر و امثال که حالا اومدین سر کار تو این سیستم دفاع از اسلام و به وجود اومدن اسلام جادون کجا بوده؟ حالا شاید بگید خیلی هوشیار باشید، اصلا حضرت فاطمه زهرا نیاد که حمله بکنه، اومده از یک تفکر نظاممندی رو ایجاد کنه که بشر میتونه باش تغذیه کنه. خودشون هم میفرمان حالا میرسیم که میگن من اینا رو نگفتم برای شما، میدونستم شما اصلا متوجه این که بخواد از این حرفا نهضتی رو ادامه بدید نیستیم. از شماره 166 تا 180 خیلی دقیق میفرمان که بعد از فوت پیامبر چطور شد که چهره نفاق پیدا شد، این کجا بود، جاش کجا بود، چه خصوصیاتی داشت. از شماره 180 تا 185 عمل کرد و روش غصب خلافت رو میگن و چقدر دقیق میگن ببینید خودتون رو مسئله دار کرده. از شماره 168 تا 196 بحث میکنند، یعنی دو تا 186 تا 196 بحث میکنن که شما دارین دروغ میکنن، شعارهاتون پنهانش یه چیز دیگه است. یک هوشیاری اجتماعی به ما میدن که همیشه زیر روند خیانت یک شعارهایی هست که اگه نتونید این شعارها را جایگاهش را پیدا کنین همیشه قشنگ است و خائنانه. از شماره 197 تا 207 قصه پوش کردن به قرآن و خامو، یعنی میگن قصه شما قصه این حرفانی، شما قرآن نمیخواد. خیلی عجیبه به کسایی دارن میگن که صحابی پیغمبرم، میگن نه قصه اینا نیست، کلا سر کسی ندارید، شما رسما به قرآن خوش کردید. حالا ما دلایلش عرض میکنیم. از شماره 207 تا 211 انگیزه اصلی مخالفانی که حذف حکومت علی ابن ابی طالب به عنوان انسان معصوم رو کردن اینا مطرح میکنه. از شماره 211 تا 215 نمونه ای از این کلک رو در مسئله فدک مطرح میکنن. حضرت خیلی مواظبن، حالا اینا که جاش دیگه یواش یواش تو طول بحثا پیش میاد، حضرت خیلی مواظبن که فدک اصل نشه، در صورتی که یادتون باشه دشمن دوست جاهل تو جریان فدک رو عرض کرد. ببینید از وقت تاله که من بحث کردم یک کلمه بحث فدک بود، بعد دو تا کلمه فدک است، دوباره بحث چیز دیگه است. حضرت حالا بعدن عرض میکنیم فدک را نمونه ای از کلک زدنهای خلیفه که قضیه را پنهان کند حضرت مطرح میکنه، جالب عرض میکنه. از شماره 216 تا 235 نظر به ابابک میکنند و میگن این منطقی تو که ابابک اومده میگی که من از پیغمبر شنیدم که ما ارث نمیذاریم، اینا ناقص میکنن، نقد میکنن، نه برای فدک، برای اینکه بگن تو اصلا اینقدر نمیتونی قرآن رو بفهمی، تو چطور دین رو نمیفهمی اومدی سر کار. خوب جای دست میذارن، این هنر امام رحمت الله علیه هم از این کارا میکردن، یعنی یه جا میشستن و همه کارای شاه بد بود، اما میمدن یه جا دست میذاشتن که خوب میشد مسئله را روشن کنی. از شماره 235 تا 242-243 این رو بحث میکنن که آقا بفرمان اصلا بحث فدک نیست، ما فدک رو نخواست. بعد میفرمان نه، یه بحث قیامتی تو داری که مشکل قیامتی برای خودت درست کردی، که اینم حالا بعد قابل بحثه که عجب خلیفه پیغمبر به ظاهر باید در یه قداستی بمونه. فاطمه زهرا زایعش میکنه، جملات خیلی عجیبه، جملات اینه که تو جهنمی، یعنی این شکل برخورد. از شماره 244 تا 255 خیلی جالبه، نظر میکنه به سران قوم دوباره، بعد میگه شما حواستون کجاست، شما اسلام رو بنابود بیارید رو کار، اسلام نیمه کار اسلام نیست، و شما یه مشکلات روحی پیدا کرده که نمیتونید ادامه اسلام رو درست تحلیل کنید، که بحث میکنید. از شماره 255 تا 276 توجه به عمق مصیبتی که پیش اومده است، یعنی فوت پیامبر و خطر اینکه شما سران مبارزه بدون که خب دیگه پیغمبر که مرد مبارزه تمام شد، میگه شما چتون شده که مبارزه نمی کنی، اون که معلومه زن جا مبارزه است، اسلام داره میره منحرف شد، چدونه؟ میگه من میدونم یکی از مشکلات اینه که میگه پیغمبر فوت کرد، میگه پیغمبر خیلی بد شد فوت کرد، ولی این که نشد حرف. حالا بحث جاش بحث میکنم. از 277 تا 295 باز توجه میکنه، اینجا دیگه به خود انصار، اونجا به کل به اصطلاح افراد، که چی؟ میگه شما طبق سوابقتون و طبق شرایطتون میتونی دفاع کنی، چرا نمیکنی؟ هیچ توجیهی نداری، یعنی توانایی ایجاد حسده مقاومت برای برگردوندن انحراف دارید. از 295 تا 303 میگه که خیلی قشنگ است این تیکش، بعد میگه شما قدرت داشتید ولی ما هم داشتید، اگه شمشیرهادون به جایی رسید برای اینکه زیر نظر مدیریت ما کار کردی، حالا شما ما رو ول کردی. شما مطمئن باشین هیچی دیگه نمیگی، یعنی حتی اگه شمشیر بکشین هم دیگه جهت نداره شمشیر کشیدن هادون میرسی. از 303 تا 308 حضرت تحلیل میکنن که این سستی شما ریشش کجاست، دوباره بحث میکنن، چند دو جا بحث میکنن، اینجا خیلی عمیقش میکنن مثلا. از 309 تا 314 میفرمان که چرا اون که احق است برای حاکمیت رو یاری نمیکنی. بعد میگن اگه شما یاری نکنی تمام زحمات گذشته دونم بی ثمر میشه. این خیلی قالیه سگه روش میشد عمیق بحث کنی که نظام دینی اگر به آرمانهای اصلیش فکر نکنه شمشیر زنهای قبلی هم دیگه معلومه است، پس به اون آرمانهای اصلی شمشیر نمیزدن، پس عملا بی محتوا و پوچ میشه جهتگیری. حالا در جاش بحث باید بشه. از 314 تا 321 خیلی قشنگه، میگه من همه اینا را به عنوان اتمام حجت گفتم تا چراغ باشد برای تقضیه تاریخ. من برای شما نگفتم، میدونستم من روانکاوی شما دستمه، خودم بدون گفتم شما نمیتونین بلندشین از این نهضت دفاع کنین. پس چرا گفتم؟ برای این که باید میگفتم، مسئولیتی داشتم. از 314 از 321 تا آخر که خیلی عالیه، که شاید بیشترین بحث ما در خطبه حضرت تو این سه تا جمله آخر خطبه است، اونجا دیگه تحلیل عجیبی داره که می فرمان مطمئن باشید اصلا به ثمر نمیرسی. این سیستم با یه خصوصیات خاصی به ثمر میرسه. چی تو؟ مثلا این ساعتی که دست شماست اگه مجموعش با هم باشد ساعت نشون میده، حالا اگه همش باشد یه عنصرش نباشد نتیجه آخر شما میخواستین ساعت ببینین چند دست نمیده. فرمان اصلا شما به کل به نتیجه نمیرسی. چطور این یه پشتش زخم است و کف پاش سوراخ است؟ حالا نه که اگه خدا کمک دون کنه با یه حوصله طولانی و برنامه ریزی شده باید وقت بگذارید. استادای بزرگ گاهی وقتای طولانی گذاشتن و انصافاً من به شما پیشنهاد میکنم اگه وقت گذاشتین میبینین که انگار این خطبه مادر نهج البلاغه است. یعنی حرف از خودم نیستا، نهج البلاغه چقدر عمیق و فصیح و بلیغ و دقیقه. این خطبه وقتی گفته شده است که صاحب نهج البلاغه هنوز حرف نمیزده است. شما میدونین که پیام حضرت امیرالمومنین علیه السلام اکثر این صحبت ها را کی کردن؟ در زمانی که ولایت داشتن. یعنی این خطبای بلیغ و رسا و عمیق مال اون وقته. فاطمه زهرا این صحبت ها را وقتی کرده است که پیامبر تازه فوت کردن، حضرت هیچی هنوز نمی گفتن. حالا این از جهات، از نظر عمق توحیدی باید آدم بشینه دقیقا وقت بذاره. بحث غصب خلافت نباید بزرگی این خطبه را محدود کنه. این جزوه ای که خدمت شما هست دو قسمت، یه قسمت خطبه حضرته، تازه یه قسمت چیه؟ سخنان حضرت است با زنان انصار و انصار و مهاجرین، که تازه اون انشاءالله یه توفیقی میخواد. اون دیگه عجیب قوقاست. میگن گاهی دیگه حضرت پردرم زده است عقب، که اون مال بعد دیگه. اصلا اونا ما فعلا بعید از امسال بحث کنیم، بحثش رو نمی کنیم. این نکات به عنوان مقدمه که چرا حضرت اینقدر تو خطبشون چشم ما را به آسمان میندازن، این خیلی مهمه. تو این جریان سیاسی خود کشورتون ببینید خطر بزرگ چیه؟ که ما خیلی چشممون به زمین بیفته. هیچ فرقی نمیکنه اگه شما شیعه باشید و بیاید رو کار، ولی چشمتون زمینی باشد، بن العباس بعد بن الامیه. بن العباس علوی هست ولی زمینی هست، معصومن که آسمانی هست. اینه که اولین پیامی که اصلا خطبه دارد قبل از اینکه وارد جزئیاتش باشیم اینه که حضرت چشمش انداخته است به آسمان و داره میگه آدمها ساحت حیاتتون باید خیلی آسمانی باشه. جملات من اینه: توجه به مرجعیت شریعت آسمانی و خطر اداره امور دنیوی بر اساس عقل غیر دینی که امروزه به سکولاریسم مشهوره، خطر بزرگی است که فاطمه زهرا داره میگه. اصلا اول خطبه را ببین، اصلا جرئت نمیکنم واردش بشم، واردش شدم دیگه نمیتونم جمع کنم، ولی داره میگه احسن عجیبه، پر است از معاشقه با حق. معاشقه، شما شاید خودتونم اگه آدم سیاسی عصبی باشی بعد یکی بخواد بیاد مثلا جنگ و تحلیل کنه، بعد بیره تو مسائل معاشقه حق و انواع انس و انس مجاهدین اینا، میگه بابا جنگ ها بگو، اما اگه نه خودت اصلا در جنگ امام فرمود چی؟ من بوسه میزنم به بازوی رزمندگان که بالای بوسه من بوسه ملائکه است. نگاه کنید، یعنی یه چیزیست که اصلا این دست و امام داره میگه این دست و ملائکه میجنبونن، این ماشه را ملائکه میکشن. ما رمیتا از رمیت و این نگاه ها ببینیم، یعنی اول باید متوجه بود که ساحت آسمانی انسان اگر گمشید بشر حتما به بحران میفته، حتی اگه به اسم شریعت باشه. دقت کنیم، اینا رو پیام اولیه این خطبه است. بس در اداره امور دنیوی بشر، حالا دعوا سر چیه؟ دعوا سر این نیست که عوابک اومده گفته است مسئله از علی نپرسید، دعوا سر این نیست که عوابک اومده بگه اسرار پیامبر پیش علی ابن ابی طالب نیست، اینا رو توی جلسه عرض کرده. نه، عوابک میگه اسرار دین پیش علی است. دعوا سر اینه که میگه امور دنیوی جامعه را علی نمیخواد. این خیلی قشنگ وارد شده است. معلوم نیست اگه ما اونجا بودیم هوشیارتر از اونا بودیم که اونجا بودن، الا اینکه فاطمه داشته باشی که این خیلی هنره. و فکر نکنید مردم فاطمه دارن، محبت به فاطمه را اکثر اهل سنت. روایت عجیب، من یک کتاب دارم فقط در تجلیل فاطمه زهراست از روایت اهل سنت. من که نگاه میکردم کمتر از ما نیست، اما یه چیزی ما داریم که اونا ندارن، که بد چیزی ندارن، اون چشم فاطمه به این که امور دنیوی باید بر اساس حکم خدا اداره شد. حالا من سوالم از شما اینه، هر حال مردم ما چند تاشون از این جهت فاطمی هست؟ چند تا خونواده ها بچه هاشون بر اساس حکم معصوم تربیت میکنه؟ یه این نمونهش دیگه، بچه هاشون میدن دست کارشناس، برا فاطمه زهرام گریه میکنه. چند شما الان برین یه سر به مشهد بزنین، اهل سنت میان زیارت میکنن گریه میکنن مشهد. یا حالا شما اون دورا دورا کنین مشهد. خود من واسطه بودم در چاه زمزم، یه مقام است دیگه چاه زمزم، آیات بینات دیگه، دعا مستجاب میشه. دیدم یه سنی داره دعا که میکنه ائمه را قسم میده به خدا، تا امام حسین بیشتر البته نمیمده چون سید شبابه. یعنی نه اینا نیست، یه چیزی ولایت شنیده آقا. ولایت اهل البیت یعنی مدیریت حکم خدا از طریق معصوم در تمام ابعاد زندگی دنیوی. بس در اداره امور دنیوی بشر اگر عقل بشری شد. ابابک بیچاره رفت بالا منبر گفت چی؟ گفت تا اونجا که بتونم از دین استفاده میکنم، اونجا هم که نتونم خب فکر میکنم. همه گفتن خب بیچاره چه کار کنید. اینجا بود که فاطمه زهرا فهمید واو چه مصیبتی. خیلی گوش بدیدا، جمله اینه جمله ابابک رو گفتم، از خودم در نیاوردم. میگه تا اونجا که گریم کرد اولش، بعد گفت که پیامبر مستظهر به وحی بود. یعنی پیامبر وحی داشت، هر وقت مشکلی داشت از کی استفاده میکن؟ از وحی. منم تا اونجا که مردم بتونم مشکلات دونه با وحی حل میکنم، اونجا هم که نتونم خب خودم فکر میکنم. اشکم که داشت میریخت. تو یه معصوم رو گذاشتی کنار و بعد میگوی خودم فکر میکنم. معصوم یعنی چی؟ یعنی کسی که حکم میتونه از خدا بگیره، لازم نیست که وحی بشه. راوی میگه که وقتی امام باقر فوت کردن خیلی قصه ما شد، چون میدیدیم که امام باقر گاهی که سخن میگن مثلا میگن جدم از خدا اینجور نقل کرد، حدیث قدسی، میگفت قصمون شده اینا. بعد یه مرتبه رفتیم خدمت امام صادق، یه دیدیم حضرت فرمودن قال الله تعالی آشور شده هست. اومدیم بیرون گفتیم بابا چی شده است؟ کسی اون برای ما مونده است که مستقیما میگه قال الله؟ چیزی از دست نرفته؟ یعنی اینجور نیست که ائمه وحیی که به عنوان شریعت هست بهشون نمیشه. تو همین اصول کافی داریم که از روزی که فاطمه زهرا سلام الله علیها پدرشون فوت کردن تا روزی که خودشون فوت کردن، جبرائیل با فاطمه زهرا مراوده داشت. مراوده یعنی چه؟ یعنی هی میرفته سمی میرسی اینا. از امام صادق باز داریم، نه آسمان عرش جلوی ما باز است، ما با عالم ارتباط داریم. یه جمعی فرمان ازشون برسن یبن رسول الله شما با کدوم ملک ارتباط داریم؟ فرمان فوق جبرائیل و میکائیل. حواس ما باید باشه. اگه اینا ثابت شد، اگه شیعه تونست اینا را ثابت کنه که معصوم یعنی کسی که با عرش ارتباط داره، آیا چی حق داشت که بگه که من اون وقتی که چیزی نیست که از قرآن استفاده کنم از عقلم استفاده کنم؟ عمق فاجعه هنوز روشن نیست و تا روشن نشد نمیفهمیم ما دنبالش. اصلا بعضی ها نمیدونن تو انقلاب اسلامی دنبال چی بودن. برای همین گاهی به اون چیزی که دنبالش بودن چون فکر نکردن، فکر میکنن انقلاب اسلامی چیزی نیست. که شاید گاهی دوستان، من خدمتشون طولانی بودم دیگه، التفات فرمودن که اصلا ما یه امیدهایی داریم. یعنی ما معتقدیم تنها انقلابی که بعد از حذف امیرالمومنین امید فاطمه زهراست فقط انقلاب اسلامی. نه من دلایلش جای دیگه گفتم، شما احتمال بدید من آدم احساساتی که بخوام علکی بگم نیست، بالاخره تونستم با ادله خودم حداقل قانع کنم برای این حرف. جایی دیگه میترسم وقت دونه بگم. دقت کنین، بستر اداره امور دنیوی بشر اگر عقل بشری شد، حتی عقل بشر متدین، میگیری مثل عبابک، بحرانهای بزرگ در زندگی بشر حادث میشه. اینو کسی نمیفهمه. امروز جهان در بحران است، ما هم به اندازه ای که نزدیکیم به جهان در بحرانی، بازم میخواییم با عقل بشری امور دنیاویمونه بگذرونیم. این خیلی مشکل است. خود شما من که بعید میدونم رسیده باشید بهش، عذر میخوام، چون این کار میبره. به دلیل چی شما رسیدین به این؟ به طوری که پس چی موجب بحرانهای بزرگ شد؟ الان مثلا ما به دنیا، ما به عزیزان بگویم بابا دنیا در بحرانی ترین بحرانهای تاریخ حیات بشر است. کی قبول داره؟ کی قبول داره؟ اصلا بشر در بحرانه، سه نمیفهمه در بحرانه. حالا بگویم که تو در بحرانی، نمیفهمه کار خود این نگاه دینی. آقا این میشود، اگه خوب میشد ما اینا را طولانی بس کنیم تا نگاه و نور دین نیاد، اصلا بشر نمیفهمه چقدر کجه. به طوری که اصلا فراموش میکند برای چه هدفی به زمین آمده است. ولی اگر بستر اداره امور دنیوی بشر مرجعیت آسمانی شد، یعنی بشر بنا داره امور دنیویش با شریعت آسمانی بگذرونه، خب دیگه این بشر از بحرانهای بزرگ نجات پیدا میکنه. همینجا انشاءالله این جمله من دقیقه با من گفتم مرجعیتش آسمان شد. خب معلوم است حالا در زمان غیبت حالا مجبور است به فقیه رجوع کنه، حالا دیگه بستر زندگیش رو شریعت بهش میده. حالا این فقیه معصوم نباشه، یه حکم غلط بیاره دو درست، این که جهت عوض نمیکنه. اونجا جهت عوض شده. اینایی که درست مسئله رو نمیفهمن، یا مثلا سوال میکنن که آقا اومدیم ما این فقیه مثلا تو استنباط یه حکم اشتباه کرد، چی میشه اشتباهات جزئی که بستر جهتگیری بشر از بین بره؟ اینا چون نمیدونن قضیه را، مسئله را خیلی ضعیف میگیرن، که بحثش اینجا نیست. ولی به این جمله من دقت کنید، اگر بستر مرجعیت به شریعت شد، اشتباهات جزئی مثل این است که شما تو ماشینی داره در میر ماشین درست هم میره، درست صندلیت خراب شده است، یخت کج شده است، این که خطرناک نیست. حالا صندلیت خیلی لوکس باشه ولی ماشین یه جایی برد عکس اونجا که میخوای بری، اونو مهم است. روش بشر امروز ماشینش وارونه میره. بله، سخن عبابک بالای منبر مبنی بر این که من آنجا که وحی سخنی نداشت به اندیشه خود عمل میکنم، یعنی عقل بشر جای قانون آسمانی را بگیرد و حذف حاکمیت، خوب دقت کنید، حاکمیت فرهنگ معصوم رفت، علی که نرفت، و حذف حاکمیت فرهنگ معصوم نتیجه ای جز این به بار نمیاره که بگه چی؟ بگه هر جا نتونستم از عقل خودم استفاده میکنم. نمونهاشه که میدونی، من اینجا نمیخوام نمونه بیارم، نمونه ها بهش گفتن بابا خالد ابن ولید. این خیلی عجیبه که اینکه من زیاد تکرار میکنم، مورد عجیبه. خالد ابن ولید با زن مالک ابن نویره، مالک ابن نویره را کش. مالک شیعه بود، به جرم اینکه مالک میگفت من به اهل البیت میتونم زکات بده، گفتن این چیه؟ گفتن اینه کافر شده، زکات نمیده، باید کشش. کافر، حالا اگه کافر شد، اگه کسی با کافر جنگ کرد، کافر را کش، با زنش میتونه همون شب هم بستر بشه، خب باید عده نگه داره، همون شب هم بستر شد. به عبابک گفتن، گفت شمشیری که در راه خدا من حاضر نیستم قطعش کنم. خب گوش بید عمیقه با، یعنی عقل عبابکری بالاتر از عقل الهی. ببینیم اون جمله بالا منبر که فاطمه زهرا فهمید و بقیه نفهمیدن اینجا سا عبابک، اینجا که حکم خدا بود، تو بالا منبر اول گفتی که اون جایی که نه ریشه داره، میگه پس عقل من الانه میگه که این مهمه، حکم خدا جاش اینجا نیست، جاش کجاست؟ هر جا که من فکر کنم جاش اونجاست. پس در واقع دیگه عبابک بنده دین خداست یا دین خدا بنده عبابک؟ اینجاست که میبینیم فاطمه، جمله رو نگاه کنیم، و فاطمه زهرا از دل این جمله عبابک که چی؟ که اون جایی که وح نظر نداره، نظر خودم رو میدم، همه بحرانهای جهان اسلام را تا آخر پیش بینی کرد. ما ادله داریم بعد تو خطبه نشونه دون میدم. روی کار آمدن عبابک شروع فرهنگی بود، این خوب گوش بدیدا، شروع فرهنگی بود که چی؟ این فرهنگ رو میخوام شرح بدم. آدمیان به فکر حکومت کردن بر یک دیگر افتادند. قبلا چی بود؟ حاکمیت خدا. شروع شد حاکمیت کی؟ مردم بر مردم. اون یه چیز دیگه، این که ما رأی بدیم کی مبصر بشه، دیگه میگن شورا. این شورا تو اسلام هست، اما کی حکومت کنه؟ حکم خدا. خیلی گوش دادین چی شد؟ شروع عوابق، شروع یه چیز عجیبی بود. گریه فاطمه زهرا باید به گوش فلک میرسید، باید میمدن میگفتن فاطمه یا روز گریه کن یا شب، باید بشریت میفهمید فاجعه خیلی بزرگه. گوش بده دوباره، روی کار آمدن عوابق شروع فرهنگی بود که این فرهنگ چی؟ آدمیان به فکر حکومت کردن بر یک دیگر افتادند. بنا بود علی حاکم بشید. علی یعنی معصوم، معصوم یعنی من چیزی ندارم، هرچه خدا میگه. معصوم یعنی کسی که نفس اماره نداره، معصوم یعنی کسی که عبد است، عبد یعنی هرچه خدا بهش میده میتونه بده. آدمیان به فکر حکومت بر یک دیگر افتاد. وقتی که این آشه خودتون تا آخر خط برید، اگه بناس آدمیان بر هم حکومت کنن، هر کی که حکومت میکنه واقعا باید قدرتش بیشتر، یعنی واقعا این که حاکم است قادر است، اما اگه خدا حکومت کرد، اصلا اون که حاکم بود که قدرت نداشت. هر که حاکم تر است بدهکار تر است، اصلا درست عکس میشد. گیریه میکردم امیرالمومنین که خدایا منو ببخش، یهو کوتاه نیومده باشم. دارستانشه که دارید، اون زنی که داشت میرفت تو را آب میبرد، بعد دیدم داره نفرین میکنه که خدایا تقاص بچه ها منو از علی بگیر. علی ابن ابی طالب اومد گفت چیه خانم؟ گفت من شوهرم شهید شده است و کسی کمکم نمیکنه، نگو از قلم افتاده بود. امیرالمومنین آبا را برد براش تو خونه، اینا چیزی نیست. بعد اومد رفت یه مقداری گوشت اینا، نون اینا جمع کرد، بعد برد تو خونه. ایناش مهم نیست، دقت کن. بعد گفت خب خانم این اون آردارا شما مثلا اگه میشه خمیر کنی یا من خمیر کنم تو بپز. بعد بنا شد که تا اون خمیر میکنه، حضرت یه مقدار گوشتاره کباب کردن، این بچه هم سشتن گفتن علی را ببخشید. بعد میرفتن نان میپختن، صورتش رو میگرفتن به آتش که ای خدا ببخش علی را، طاقت این آتش رو نداره. اصلا یه چیزی از دست رفت با اومدن عبابک رو کار، یه شخص که نیمد سر کار. با روی کار آمدن عبابک شروع فرهنگی بود که آدمیان به فکر حکومت کردن به یک بر یک دیگر افتادن و خود دست به قانون گذاری زدن و قانون آسمان را به نفع قانون زندگی زمینی، هر وقت چه درگیر شد با هم دیگر کنار زدند. حال چه انسانها، حالا این جشن گوش بده. بله، اگه پیغمبرا سر کار بودن، رأی پیغمبرا چطور بود؟ یعنی پیغمبرا به عنوان مردم، همه پیغمبر بودن، حساب کنید 124,000 پیغمبر توی شهر جمع بشن، حالا بگم آقا مردم بر مردم حکومت کنن، میشه یا نه؟ این پیغمبر همشون قلبشون چیه؟ قلب حق. حالا اگه جامعه تمام الهی شد، حکومت مردم بر مردم با حکومت خدا بر مردم چه فرق میکنه؟ هیچ فرق. اما جایی که قلبها پر از هوس است، حکومت مردم بر مردم بدون نظارت و تنظیم و حاکمیت حکومت دین، حکومت هوس بر هوس است. این حرف من نیست، حرف خیلی بزرگای غرب است که به بن‌بست رسید فرهنگشون. حال خیلی به این گوش بدید، ببینید چی از دست رفت. جمله عجیبی است، ابابک خدا میدونه زمین و آسمون تکون خوردن از این جمله. گفت فاطمه جان، مردم خواستن من سر کار بیام. چند بار اینو تکرار کرد. حال که انسانها آنچنان الهی نشدن، خیلی گوش بدید، که تماما یک روح واحد شوند، وحدت واقعی با احدیت ممکن است. اینو بدانید، یعنی هر کس به اندازه‌ای که به احد نزدیک است، وحدتش وحدت واقعی است، وگرنه هوس‌های سرگردان است. حال که انسان‌ها آنچنان الهی نشده اند که تماما یک روح واحد شوند، چگونه میتوان گفت مردم بر مردم حکومت میکنن؟ نمیکنن. شما انشاءالله تحقیق کنید، الان این آقای بوش 13% مردم آمریکا رأی بهش دادن و 25% مردمی که میتونن رأی بدن، تازه اینم به شرطی که با اون نقشه الکترال بازی، این که این شهر مثلا رش بر این که جنگ و دعوای این که هیچ و حکومت مردم بر مردم محقق نخواهد شد به نظر خود بزرگانه تئوریسین های دموکراسی. پس خوب بشنون، چگونه میتوان گفت مردم بر مردم حکومت میکنن؟ پس باید حکم خدای مردم بر مردم حکومت کند تا دلها همه الهی شود، و آن وقت که دلها الهی شده، هر دلی حکم خدا را سرداد، چه فرق میکند که بگویی ابابک، ببخشید، که بگویی خدا بر مردم حکومت میکند یا مردم بر مردم حکومت میکنن؟ ولی ابابک به بهانه اینکه مردم مرا انتخاب کردن، خوب گوش بدید، حکم خدا را که در قدیر معلوم شده بود با حکومت علی جریان مییابد حذف کرد. گوش بدید، در قدیر معلوم شد حکم خدا با وجود مقدس امیرالمومنین جاری میشه. ایشون اومد حکم به اصطلاح، حالا میگیریم حکم مردم بود، به چه دلیل وقتی که حکم خدا در قدیر معلوم شد که از طریق علی جاری میشه، در جامعه به بهانه حکم نظر مردم باید حذف شه؟ راستی همه مردم به ابابک رأی دادن؟ این کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود سنی، این وقتشه اگه رسیدید حالا باید بخونید، جلد 1ش رو خدا رحمت کنید آیت الله طالقانی هم ترجمه کردن. کتاب هست 10 جلد راجع به امام علی، جلد اولش رو بخونید ببینید این آقای سنی میگه داخل چه مردم بودن. خیلی نبودن، حتی مردم مدینه کی بودن. حالا و اگر همه مردم به ابابک رأی داده بودند، برای او حجتی میشد که امام معصوم را که خداوند در قدیر نصب کرده بود کنار زنند. اینا همه مقدمه بود که ببینید کار خیلی وسیعه است. و فاطمه زهرا، حالا بزرگی فاطمه زهرا را از اینجا می‌بینید، این آتش بزرگ که بر قلب ایشون افتاده است، قاعدتا نباید این خطبه را میخوند. چرا؟ برای اینکه خطبه از اولش معاشقه با خداست. دیدین الان درسته حضرت رو اون بحث میکنه. پس معلوم است این انسانها همه چیزشون بر اساس در بستر خدا بودن. دیدم آقای کتانی مسیحی میگه جمله قشنگی است، منم یادداشت کردم در جایی، میگه درسته که دختر پیامبر میخروشید ولی با یک آرامش تاریخی میخروشید، چون تاریخی نگفته است. یعنی شما میدید فاطمه زهرا یه جوری حرف میزنه که انگار تمام بهشتها و باغها در وجود شکوفا شده است، مست معنویت و شعور است. حالا داره اعتراض میکنه به چه دلیل؟ به دلیل طرز گفتن این خطبه. اسمش هست سجع. سجع میدونید یعنی چه؟ یعنی شما حساب کنید بنده نشستم اینجا میخوام با شما حرف بزنم که ای مردم، حال که بنای شما بر رستگاری است و در رستگاری ارتباط با حق ربانی است و ارتباط با حق ربانی رسیدن به یک فراتر از خود مادون، گذشتن از یک خود مادون نفسانی است. اینجوری حرف زدن یعنی چه؟ یعنی طرف اصلا انگار توی حال دیگه. این خطبه تمامش اینجوریه، بهش میگن سج. یختشو میخنده خودم، اصلا این خطبه که یه اینجوری در یه عالم شعف معنوی مست معاشقه است، اینا نمیذاره من اصلا وارد این خطبه بشم، چون تا فضا خطبه دست ما نیاد مشکل حل نمیشه. همینجا من لازم است که یه تذکر بدم و احتمالا دیگه بحث نمیتونیم بکنم. شما اینو شنیدین که حضرت فاطمه زهرا بعد از جریان این خطبه نوشتن پشتش که رفت تو خونه و با امیرالمومنین دعوا کرد. شما اینا رو شنیده که مثلا گفت چه نشسته ای چون جنین بزانو در بغل گرفتی؟ این حرفا آقای دکتر شهیدی یه تحقیق خوبی کرده است، من نظرم از تحقیق ایشون خیلی خوبه. ایشون میگن اینا مال حضرت فاطمه زهرا نیست، دلیل هم داره. میگه این جملات تو مسجد با این خصوصیات معنا میده، چون خطابه است، در خطابه سجع گفتن زیبایی میاره. آدم با شوهرش هم میره، مثلا این درسته که مثلا فاطمه زهرا تنها بره تو خونه با شوهرش بگید ای مرد بزرگ، ای شمشیر بران جبهه های نبرد، چرا چون جنین با زانو در بغل گرفت؟ اصلا اینجوری کسی میره با شوهرش حرف بزنه؟ ایشون میگه که به این میگه به دو دلیل اینا مال فاطمه زهرا است. میگه اولا تو اینا یه نوع عدم ادب است، و بعضیا بیچاره چون نتونستن اینا را توجیه کنن گفتن چون حضرت فاطمه زهرا عصبانی بودن. همین حالا خطیب محترم جمعه تهران همین امروز همین مشکل را گیره. یعنی ایشون چون دیده این تیکی را نمیتونه حذف کنه، اومده میخواد توجیه کنه. آقای شهیدی میگه که به دو دلیل اینا مال نمیشه مال فاطمه زهرا باشه. اولا به دلیل سبکش، این سبک حرف زدن مال مسجد است و خطبه، اینا مال یه زن و شوهر تنها تو خونه نیست. ثانیاً روحیش روحیه ادب نیست. این برای من از روزی که اینا شنیدم خیلی برای خودم حل شد، چون واقعا مسئله دار بودم. اینا من برای همین اینجا گفتم که آقای شهید از این استفاده میکنم. میگه سبک خطبه سجع است، یه قافیه خاص داره، یه روان خاص داره. این تو ده. بعد چرا عرض میکنم راحت شدیم؟ برای اینکه میفهمین یه عده‌ای چون میخواست، یعنی نمیدونستن چی کار کنن تو خونه و اینا، میخواستن یه چیزایی بگن. ما از نات زیاد داریم که گاهی دنبال خطبه ها رو یه چیز اضافه کردن، وقتی دیگه متوجه نبودن که این تیکه که اضافه کردن با اون قسمت اولش نمیخونه. این تذکر رو به این جهت دادم که گاهی برای عزیزان سوال است که آیا مثلا این راست راستی برای فاطمه زهرا و امیرالمومنین بوده است؟ به نظر جناب آقای شهیدی، البته طور نیست بگویم آیت الله، چون ایشون مجتهد هم هستن، به نظر ایشون نه، این تیکه را باید اصلا حذف کنیم، خود خطبه چیز دیگه است، عمق دیگه ای هم داره و روح خطبه هم یک کمالات عجیبی داره که من فقط توصیه اینه که این کاری که ما کردیم و شما به عنوان یک کتاب درسی حالا حالا نگر دارید، یعنی این بحث خطبه را نگر دارید، فرصت که گذاشتید ترجمه جملات حضرت خیلی کم است. یعنی اصلا اینجوری جملات حضرت که گاهی یه جمله حضرت کلی باید بحث کرد، ولی به عنوان یک کتاب درسی نگه دارید، انشاءالله در فرصت هایی که پیش میاد رو این خطبه خیلی میرسید کار کنید و به نتایج زیادی هم میرسید. نسل و کوند او که یا الله، یا الله و یا رحمان و یا رحم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوه ذكرك ولذه مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت فاطمه زهرا، به حقیقت اهل البیت، به حقیقت امام زمان، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف توست برای حاکمیت سخن معصوم، الهی برای ما پایدار و مبارکش بده، از همه بلیاتی که آن را تهدید میکنن محفوظش بده، مقام معظم رهبری را که محل جریان سخن معصوم است در نظام اسلامی از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.